لاله های سرخ و بی سر می شوند، از میان باغ سبز مصطفی خنچه های تازه پرور می شوند.
صبح شما عزیزان به خیر باشه. برنامه برکرانه فرات بود که تقدیم شما عزیزان شد. بیانات ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی رو شنیدیم با موضوع تحلیل نهضت سید الشهدا علیه السلام. امروز ساعت 21 و این امشب ساعت 21:45 بازپخش این برنامه تقدیم علاقمندان و همراهان خوب رادیو معارف خواهد شد. دوستان خوبم، در ادامه مجموع برنامه های بخش اول به عنوان دومین برنامه، برنامه مکارم خوبان هست که در این برنامه می نشینیم پای درس اخلاق آیت الله ضیاءآبادی با موضوع عبرت آموزی از قوم بنی اسرائیل در امتحانات الهی. هلوش 15 دقیقه با این برنامه همراه هستیم.
ای دل اگر آسمان شمین یا آین زاری از نفس آسمان شمین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم و قطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلک و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. در این آیه تقطیع را یکی از کیفرهای قوم بنی اسرائیل نشان میده. ما در روی زمین اینها گروه کردیم، تقطیع کردیم، قطعناهم امما. خود این مسئله پراکندگی در میان یک ملت معلوم این بلای بزرگ جمعیت، همون گونه ای که وحدت و اتحاد، هم فکر بودن، همکار و هم یار بودن، این رمز موفقیت و پیروزی است در دنیا برای یک ملت. همین گونه تفرقه، تشتت، اختلاف آرا، اختلاف افکار، اینها هم بلای بزرگی است برای یک ملت که مرگ اون ملت باید تعبیر بشود. حالا خداوند حکیم این جمعیت را می‌فرماید ما به این بلا مبتلا کردیم در اثر طغیان و عصیان و نافرمانی که داشتن. اینا را از اون وحدت و انسجامی که باید داشته باشن محرومشون کردیم. البته به خود نسبت میده ما کردیم، ولی خب مکرر عرض شده کارهایی که مربوط به خود انسان هست و اراده انسان درش دخیله، خدا به خودش نسبت میده از اون جهت که سنتی او در این عالم قرار داده. سنت همینه، جمعیتی که با هم اختلاف دارند نتیجه قهریش تفرقه و تشتته، یعنی خودشون نافرمانی میکنن، برخلاف قانون عدل عالم عمل میکنن، قهرن مبتلا می شوند به همون تفرقه و تشتت. مال خود انسانه، انسان با اختیار خودش این بلاها را می آورد، منتها به خودش خدا نسبت میده، یعنی من این سنت را در عالم قرار دادم. سنت اینه که اختلاف آرا و افکار نتیجه اش این تشدد به تفرقه است. مثلا درباره کشتی می فرماید سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره، خدا کشتی را مسخر شما کرده. خب انسان کشتی می سازد، سازنده یک کشتی و در اختیار گرفتن، خب مال خود انسانه، انسان این کار را می کند، ولی خدا به خود نسبت داده، بگه من کردم. چون مواد اولیه ساختمان این کشتی خب مخلوق خداست و هم اون اراده و فکری که به انسان داده شده خب مخلوق خداست. خدا مواد اولیه را آفریده، بعد نیروی تفکر و تنظیم و تعدیل به انسان داده است که انسان با اون مواد اولیه که مخلوق خداست به وسیله این فکر و اراده و قدرتی که مخلوق خداست این کار را انجام میده. پس در این حال هر کاری که کار انسان هست در این حال به خودش نسبت میده، کار خدا هم هست، شکیقش درش نی. حرف زدن کار بنده است معلومه، اما در این حال تمام اون مقدمات و مقارنات هرچی که هست او خلق کرده، از مخلوق او من استفاده می کنم با اراده و قدرتی که خودش داده است، این کلمات را تنظیم می کنم، معانی را در ذهن، الفاظ را هم در بیان. پس به هر حال کار انسان است، این بلا را خود انسان به وجود می آورد، به تفرقه و اختلاف و تشدد می افتد و نتیجه عدم موفقیت دامنگیرش می شود. کار انسانه، ولی چون سنتی را خدا در عالم برقرار کرده، این سنت بار خداست، به قد نسبت میده. و قطعناهم فی الارض امما، البته تو این جمعیت همه بد نبودن، نه اینکه نژادش نژاد خبیثی باشه، اینجور نی. منهم الصالحون، تو همون یهود هم افرادی بودن صالح بودن، حنیف بودن، حقیقت خواه بودن، در مقابل حق خاضع بودن، برو اقلیت بودن. ما اینها را مورد آزمایش قرار دادیم، بلوناهم بالحسنات و سیئات. ما هر جمعیتی را این کار میکنیم، هم براشون نعمت می آوریم، موجبات رفاه، هم بلا می آوریم. هر دو هدفمون از هر دو کار تربیت انسانه، میخوام انسان تکامل پیدا کند. حسنات بهش میدیم، حسنات که در آیه هست یعنی زندگی خوش، موجبات رفاه. سیئات هم در آیه یعنی وقایع بد، زندگی ناگوار. ولو حسنه و سیئه ما در اعمال میگیم فران کار حسنه است یعنی ثواب دارد، اونی که سیئه است گناهه، اینجا مراد این نیست. در آیه حسنات یعنی زندگی خوش، نعمتها، سیئات زندگی بد، بلاها. کما اینکه در آیه شریفی میخوانیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، خب اینجا مراد همینه، یعنی خدایا در دنیا زندگی خوش میخواهم، در عالم و آخرت هم زندگی خوش. ما این مردم را با حسنات و سیئات امتحان کرده ایم، همه همین جورن، یعنی هر ملتی را، هر جمعیتی را با حسنات و سیئات ما امتحان می کنیم. امتحان می کنیم یعنی در مسیر تکامل قرار می دیم. حسنات را ببیند، زندگی خوش، نعمتها را ببیند، منعم را بشناسد، حس شکرگزاری در مقابل منعم درش پیدا بشود، رو به او حرکت کند، به حیات ابدی برسد. از اون طرف سیئات می آوریم، یعنی زندگی بد، بلاها، شدائد، برای اینکه پی ببرد به مقهوریت خودش، بفهمد که بیچاره است، بفهمد قدرت قهاری در عالم کار می کند، باید رعایت او کند، رضای او را تأمین کند تا اینکه به حیات ابدی برسه. پس هم سیئات وسیله میشه که انسان پی ببرد به مقهوریت و بیچارگی خودش، در مقابل قدرت قهاره عالم خاضع بشه و هم حسنات وسیله تکامل زندگی خوش، نعمتها را ببیند، منعم را بشناسه. بلوناهم بالحسنات و سیئات لعلهم یرجعون. هدف این بوده که اینها از وادی طغیان برگردند، یاش نعمت ببینن منعم را بشناسن، یا بلا ببینن بلا آفرین را بشناسن و برگردن از وادی طغیان به وادی انقیاد. ولی خب اینها متنبه نشدن، عاقبت چه شد؟ این آیه دوم بود که عرض شد، حالا آیه اول و استعذن ربک. در اینجا که اونها طاغی بودن، عاصی بودن، دست از لجاج بر نداشتن، اینجا فرمان خدا صادر شد که اینها باید تا روز قیامت مشمول عذاب بشوند در همین دنیا، زجرها بکشند. و استعذن ربک، تعذن یعنی آگاه کردن، اعلام کردن. ما این آگاهی دادیم، اعلام کردیم، تکوینن این فرمان صادر شد برای قوم طاغی. لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب. در تقدیر ما گذشت، مشیت ما بر این تعلق گرفت که تا روز قیامت این جمعیت آزار ببینن، اذیت ببینن، کسانی را بگماریم که اینها را به عذاب سخت مبتلا بکنن. از گناهان گذشته میگذریم و مشمول رحمت قرار میدیم. خب حالا این آیه را که وعده میدهد قوم یهود کسانی را مسلط برشون میکند تا قیامت اینا را عذابشون بده، و دو آیه دیگه هم داریم، یک آیه در سوره بقره داریم آیه 61 و یک آیه هم در سوره آل عمران داریم آیه 112. اونی که در سوره بقره هست اینه: و ضربت علیهم الذلت و المسکنه. بر این قوم یهود مهر ذلت و بیچارگی بر پیشانه زندگیشون زده شده، یا بگیم که سکه ذلت و بیچارگی بر فلز زندگیشون کوبیده شده، مثل فلزی سکه بهش بزنن، روش بزنن، همیشون همراهش هست، اون معیار برای ارزش اوست، یا مهر بر پیشانیش بزنن همیشه هست. ضربت علیهم الذلت و المسکنه، و با او به غضب من الله. اینا در جب غضب خدا قرار گرفتن که همیشه غضب خدا شامل حالشون هست. این یک آیه است. یک آیه هم در سوره آل عمرانه، آیه 112: ضربت علیهم الذله اینما سقفو. این مهر ذلت بر اینها زده شده، هر جا که پیدا بشوند مسلمان ها گیرشون بیاورن منکوبشون میکنن. اینما سقفو، راه نجاتی ندارن، یا باید به حبل الله متمسک بشوند یا به حبل الناس. الا به حبل الله و حبل من الناس، حبل خدایان اسلام، به اسلام گرویده بشوند، ملحق بشوند به جرگه مسلمین، بسیار خوب، داره عزت میشوند. یا اینکه تهیه کنند به انسان، خود مسلمان ها امان بدهن به اینا، مسلمان نشده اند ولی مسلمان ها به اینا امان میدن. و ضربت علیهم المسکنه، مسکنت و بیچارگی. منتها گفتن فرق میان مسکنت و ذلت این که مسکنت احساس درونیه، از درون خود احساس کنن که کوچکن، حقیرن، احساس حقارت کنن، احساس کمبود کنن. ذلت مقهور دیگر قرار گرفتنه، قدرت دیگری اونا رو بکوبد. ذلت مقهوریت در مقابل قدرت خارجه، مسکنت احساس حقارت در درونه. مسکنت به اینها مسلم شده و ذلت براشون مسلم شده.
دل قبول من فل اهل بدا شدی، دل قبول من فل اهل بدا شدی، یرهم نبای خست دلی بی نبا شدی. کارم خوبان بری نسیم گردن به من ز خلق خوش مصطفی شدیم از خرمن مکارم خوبان بری نسیم گردن به من ز خلق خوش مصطفی شدیم.
استفاده کردیم از درس اخلاق آیت الله ضیاآبادی با موضوع عبرت آموزی از قوم بنی اسرائیل در امتحانات الهی در برنامه مکارم خوبان. امیدوارم شما خوبان هم پسندیده باشید این برنامه رو و همچنان این افتخار رو بدید که همراه خوب و صمیمی ما باشید. دوستان خوبم، در اولین جمعه ماه محرم 1442 هجری قمری این توفیق رو داریم که خدمت شما بزرگواران باشیم از پخش شبکه رادیوی معارف و میخواییم به اتفاق اولین دعای ندبه رو در ماه محرم زمزمه کنیم. قبل از اون شرح دعای ندبه رو میشنویم توسط حجت الاسلام صاحب فصول و بعد از اون هم دعای ندبه با نوای برادر عزیز جناب آقای میثم مطیعی زمزمه خواهد شد. در صدر دعای همه ما دعا برای تعجیل در فرج آقامون مولامون مهدی صاحب زمان عجل الله تعالی فرج و شریف باشه. اللهم عجل ولی کل فرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی.
این معز الاولیاء
شرح اشتیاق.
اين الطالب اين الطالب بدم المقتول بكربلاء اين الطالب اين الطالب بدم المقتول بكربلاء صارت هاي الأمة غريبة تصرخ ومصيبتها مصيبة ميعاد الغايب شي جيبة يا يوم يعود من الغيبة أين الغائب أين الغائب أين الوارث للأنبياء أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جملاتي از دعای شریف ندبه را ترجمه و شرح می کردیم، رسیدیم به این جمله:
فکان که من تجبت و سید من خلقت و صفت من استفیت و افضل من اجتبیت و اکرم من اعتمدت.
این چهار جمله در نعت و شأن پیامبر اکرم در برنامه‌های قبلی خوندیم که الا ان انتهیت بالامر الا حبیبک و نجیبک محمد صلی الله علیه و آله. این دنباله او هست که در مرور تاریخی از انبیاء اولوالعزم رسید به نام و موقعیت پیامبر عظیم الشأن اسلام که در اون جمله عرض کردیم تا اینکه تو در منتها الیه سلسله انبیا پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله را قرار دادیم که حبیب و محبوب تو بود و برگزیده و نجیب تو بود. در این جملات اینطور عرض میکنیم فکان کمن تجبته، اون بزرگوار یعنی پیامبر اسلام همانطوری که انتجبتهو که با نجیبک در جمله قبلی از یک خانواده هست، نجیب و انتجبتهو از یک ماده مشتق می شود، یعنی همون برگزیده شدن، برگزیده، همون طوری که برگزیدی او را، همون طوری که منتخب تو بود. سید من خلقته، سید یعنی سرور و بزرگ، من خلقته یعنی مخلوقات تو، همه اون چیزهایی را که خدای تعالی خلق کرده است که چند طبقه می شوند، جامدات و گیاهان و جانوران، که جانوران هم خودشون دو بخشند، بعضشون عقل و شعور و اراده و اختیار دارن، بعضشون ندارن، که به دسته اول میگیم ذوی العقول، به دسته دوم میگیم غیر ذوی العقول. من در مورد این بخشی از مخلوقاتی که ذوی العقول هستند به کار می رود، یعنی کسانی که خلقشان کردی، مخلوقات ذوی العقول. سید من خلقته یعنی بزرگ همه مخلوقات ذوی العقول. البته چون که مخلوقات ذوی العقول به خاطر داشتن عقل و اختیار شرف و شرافت بر سایر مخلوقات پایین دستی دارند، این آقا که سید مخلوقات ذوی العقول باشد، سید همه مخلوقات حساب می شود، چون که ذوی العقول بر اونها هم شرف دارند. پس محمد برگزیده و سرور همه مخلوقات تو بود، اشرف مخلوقات تو بود. و صفت من استفیته، صفه یعنی ناب، خالص، اساره. این بزرگوار از بین اون کسانی که استفاء کرده بودی، یعنی برگزیده بودی، کسانی رو خدای تعالی در طول تاریخ برگزیده است، المصطفین الاخیار یه اصطلاح قرآنی هست که پیامبران و رسول مصطفین هستن، خدای تعالی اونها رو برگزیده است. از میان اون برگزیدگان محمد صفوه بود، یعنی برگزیده همه برگزیدگان بود. و افضل من اجتبیته، افضل یعنی والاترین و برترین، اجتبیته هو از ماده اجتباعه، اون هم نزدیک استفاء، یعنی اختیار کردی، انتخاب کردی، برگزیدی، ارتقاء رتبه داد. و او والاترین همه اون کسانی بود که برگزیده بودی، از بین همه برگزیدگانت او از همه برتر و والاتر بود. و اکرم من اعتمدته، کریم یعنی نفیس، اکرم یعنی نفیسترین، گرانمایه‌ترین، والا قدرترین من اعتمدته، اون کسانی که بهشون اعتماد کردی و اونها را در کارهای خودت گماشتی، عمد و ستون کارهای جهان خلقت قرار دادی. این شخص کریمترین و نفیسترین همه اونها بود، چون که افراد عادی را به اونها اعتماد نمی کردی، بلکه برگزیدگان را اعتماد می کردی. تازه پیامبر اسلام از همه اونها برگزیده تر و نفیستر بود. خب این چهار عبارت خیلی به یکدیگر نزدیکند. ما اسم پیامبر اسلام را آوردیم و با شناختی که از منش و شخصیت اون بزرگوار داریم، تأیید میکنیم و تصدیق میکنیم که این بزرگوار در بین تمام مخلوقات تو، از تمام انبیاء تو، از تمام برگزیدگان تو، از تمام اون کسانی که به کار گماشتی، این بالاتر بود، افضل بود، اکرم بود، سید همه اونها بود. این عبارات میبینیم، این چهار جمله به هم نزدیک دیگه. و در واقع این جمله رو اضافه کنیم، در دعاها و مناجات ها و زیارتنامه ها یه اسلوبی وجود داره که وقتی که روح انسان را با کلمات اوج میده، پرواز میده، در یک هنگامی که احساساتی در درون انسان غلیان میکنه، در اون جایی که معمولا خود انسان الفاظی برای احساساتش را بیان بکنه پیدا نمیکنه، فقط بلده تکرار بکنه، تکرار الفاظ میکنه، و خودش هم در اون هنگامی از ناتوانی بیان ادراکات درونی خودش به سطوح میاد، دست پاش گم میکنه، چیزی را احساس میکنه که نمیتونه بیان بکنه، در این جای اسلوبی به کار میبره روایات ما، مناجات های ما، زیارت نامه ها و دعاهای ما، که کلمات و جملاتی را در کنار هم و به دنبال هم میاره که در عین اینکه تفاوت اندکی از نظر مفهومی با هم دیگه دارن و هر یک از اونها یه لایه و گوشه از اون سوز و شور درونی را آشکار میکنه، ولی فاصله زیادی هم با هم ندارن. این کار باعث میشه که انسان را که بعض وقتا از فرط قصه و غم نزدیک دق بکنه، سکته بکنه، با این کار به درون او یه نقبی میزنه که احساسات خودش را بیرون بریزه. همین تراوش احساسات درونی انسان را از دق کردن، یا اگر خیلی شاد باشه که نمیتونه بیان بکنه احساسات خودش، ممکن اونجا اصلا یهو سکته بکنه از فرط شادی، این که کلماتی بر زبان او جاری بکنه که او بتونه احساساتش را بیان بکنه، ابراز بکنه، این یک اسلوبیه در دعاها و مناجات ما. حالا در اینجا هم وقتی که به اسم پیامبر اکرم میرسیم، با توجه به شناختی که اون کسی که دعای ندبه رو میخونه از پیامبر اکرم داره، دوست داره که کمال ارادت و کرنش خودش را نسبت به اون بزرگوار بیان بکنه، این جملات را دنبال هم میاره: سید من خلقت افضل اکرم. اینها برای بیان او هست، عبارات به هم نزدیک هست ولی هر کدومش در یک جایی کارایی داره. در اینجا میشد به این اکتفا بشد: فکان سید من خلق تحت آخر جملات. ولی یه جمله معترضه در پرانتز آورده: کمن تجب تهو. پیامبر اسلام سید مخلوقات بود، اونطوری که خودت او را انتخاب کردی، مثل دانش آموزی که یه نمره خیلی خوبی بر اساس برگه امتحانی میده، به طوری که مسح این برگه خیلی دچار شعف میشه از اینکه این دانش آموز به این خوبی این سوالات رو جواب داده، بالاترین نمره رو به اون میده. اگر کسانی این برگه تصحیح شده رو به یک داوری بسپارن که میخوان کسب اطمینان بکنن که این خوب نمره داده، اون مصحح دوم که به عنوان داور داره کار انجام میده، میخونه این برگه را و نمرات رو مقایسه میکنه، تشویق و تحسین میکنه اون دانش آموز رو و تایید میکنه مصحح اول رو که آفرین. همونطوری که مصحح اول بالاترین نمره رو به این دانش آموز دادن، باید هم او رو قدردانی کرد، آفرین بر این دانش آموز. حالا مشابه این خیلی بالاتر، هزاران مرتبه بالاتر، این جمله کمن تجبته هست:
فکان کمن تجبته سید من خلقت صفوت من استفیت و افضل من اجتبیت و اکرم من اعتمدت.
پس پیامبر اسلام همونطوری که تو خودت گفتی و خودت انتخاب کردی، برگزیده خلقت بود، برگزیده پیامبران بود، برترین انسان بود. این کمن تجبته برای تأیید اون انتخابی هست که خدای تعالی کرده است و در ارکان تحسین و بالا بودن مقام پیامبر اکرم هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل محمد و آل محمد وعجل فرجهم. وأهلك أعداءهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله من جميع الذنوب. أستغفر الله من جميع ما كره الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وَعَلَى